بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 178 سوره مبارکه انفال آیات 9 تا 16. در این بخش وارد مباحث مربوط به جنگ بدر میشه و اصل ماوقع در واقع نسبت به جنگ بدر و نصرت الهی اینجا بیان میشه. عرض کردیم که مسلمان ها به رهبری رسول الله صلی الله علیه و آله برای اینکه بتونند بخشی از مشکلات اقتصادی رو که مشرکان برای اونها به وجود آورده بودند و اونها رو از مکه وادار به هجرت کردند به مدینه و اگر در مکه میموندند، چه خود رسول الله صلی الله علیه و آله مخصوصا و چه بعضی از مسلمان های دیگه، یا به شهادت می رسیدن یا اینکه تحت شکنجه و آزارهای شدیدی قرار می گرفتن، مخصوصا اونهایی که از پشتیبانی قبیله قدرتمندی برخوردار نبودن. خب اینها رو اموالشون رو در مکه مصادره کردند، خونه هاشون رو در اختیار گرفتند. حضرت رسول صلی الله علیه و آله تصمیم به مقابله به مثل گرفت و اینها در حدود مثلا 313 نفری از مدینه آمدن بیرون برای اینکه برن سر وقت کاروان تجاری قریش که با مسئولیت ابو سفیان داشت از منطقه شامات برمیگشت که بره به مکه. اما اونها با خبر شدند و کاروان نجات پیدا کرد و خودشون رو به ناگاه در مقابل یک کاروان نظامی دیدن با حدود مثلا 1000 نیروی جنگنده و خب نه راه برگشت داشتند و نه امکان این بود که خب تسلیم بشن، چون اگر تسلیم می شدن هم که چیزی از اسلام باقی نمی موند دیگه. اینجا بود که پناه بردن به خدا. عرب دو تا واژه داره، یکی واژه استغاثه هست، یکی واژه انتصار. اینجا باید دقت بکنیم، واژه انتصار و طلب نصرت جایی به کار میره که ما گمان میکنیم که اگه یک کمکی به ما بشه ما پیروز میشیم بر دشمن، اما واژه استغاثه جایی به کار میره که ما گمان پیروزی رو نمیبریم، فقط میخواهیم که از بین نریم، میخواهیم که نجات پیدا بکنیم. یعنی استغاثه، استغاثه نجات پیدا کردن، نه پیروز شدن. اینجا حالا خدای متعال یادآوری میکنه که شما حواستون هست که از خدا طلب استغاثه کردید، میخواستید خدا به فریادتون برسه و نجاتتون بده، اما خدای متعال آنچنان پاسخ شما رو داد که نتیجهش نه تنها نجات شما بود بلکه پیروزی شما هم بود. ما در این آیات بحث نصرت الهی رو به شکل صریح و پررنگ داریم که مربوط میشه به بحث‌های توحید افعالی و به نظر میرسه که از این منظر لازم هست که توجه ویژه‌ای به این آیات بکنیم، چرا که در همه دوره‌های تاریخ مؤمنین با این گونه مسائلی مواجه هستند و خواهند بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. بیاد بیارید اون زمانی رو که شما طلب استغاثه کردید، فریاد رسی رو خواستید، از خدا خواستید که به شما پناه بده، شما رو نجات بده. ببینید الغوث 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 خلصنا من النار یا رب، اون الغوث ریشه همین تستغیثونه هست که اومده به باب استفعال، یعنی فعل ثلاثی مجرد بوده اومده به باب استفعال ثلاثی مزید شده، طلب درش هست، یعنی طلب یاری کردید، طلب پناه و فریادرس کردید. از کی؟ ربکم، از پروردگارتون. فاستجاب لکم، اینجا مهمه، فاستجاب لکم، خدا هم پاسخ شما رو داد، اجابت کرد خدای متعال فریاد شما رو، خواسته شما رو، و اعلام کرد که انی ممدکم به الف من الملائکت مردفین، تحقیقا من شما رو کمک میکنم با هزار فرشته مردفین که اینها پشت سر هم ردیف منظم با انضباط خواهند آمد. خب چنان که ما پیش از این در سوره آل عمران مطالبی رو در این باره عرض کردیم، باز اینجا هم لازم هست که به اون بحث برگردیم. در سوره مبارکه آل عمران ما در جلسه 66 بحث کردیم، اگر خواستید به جلسات گذشته مراجعه کنید میشه جلسه 66. اونجا در آیه 123 البته بحث جنگ احد هست در سوره آل عمران، منتها به مناسبت در یک بخشی یه پرانتزی باز میشه و اشارهی به جنگ بدر هم میشه تیه 5-6 آیه که از آیه 123 شروع میشه. میفرماید که ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشکرون. شاید مثال ما آیه 124 هست و 125 که میفرماید اذ تقولوا للمؤمنین الان یکفیکم ان یمدکم ربکم به ثلاثت آلاف من الملائکت منزلین بلا ان تصبروا و تتقوا و یعتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم به خمست آلاف من الملائکت مسومین. در واقع الان سه تا آیه داریم با سه تا عدد. آیه ای که در سوره مبارکه انفال خوندیم آیه 9 می‌فرماید هزار فرشته به شکل مردفین میان، ردیف شده منظم با نظم و انضباط. آیه 124 می‌فرماید 3000 فرشته منزلین میان، یعنی فرو فرستاده شده، بحث مردفین نیست، منزلین هست. آیه 125 می‌فرماید که افزایش این تا 5000 هم ممکنه، 5000 من الملائکت مسومین. پس یه مسومین داریم، 5000 ملک آرمدار نشاندار، 3000 ملک منزل نازل شده، 1000 ملک مردفین مردف منظم ردیف شده. این باعث یه سری حرف و حدیث ها در میان مفسرین شده. بعضی ها گفتن که این آیه 9 سوره انفال به جای به الفن باید باشه به آلافن، یعنی به هزاران فرشته که منظم میان به کمک شما، من شما رو امداد خواهم کرد، کمک خواهم کرد. اگر این آلاف باشه، هزاران باشه، اومد اون دو تا آیه سوره آل عمران هم که بعد از سوره انفال سوره آل عمران نازل شده درست در میاد دیگه، چون هزاران هم شامل 3000 میشه هم شامل 5000، چون مسئله 3000 و 5000 که حله. مسئله 3000 اینه که میفرماید من برای کمک به شما 3000 فرشته میفرستم. بعد میفرماید بلا ان تصبروا و تتقوا، اگر شما از خودتون استقامت و تقوا و پایداری بیشتری نشون بدید و هجوم دشمن به شما سخت‌تر بشه، 5000 فرشته نشاندار خدا برای کمک شما میفرسته. اما یه دیدگاه دیگری که ما قبلا هم همین رو گفته بودیم و در بعضی از تفاسیر هم آمده، این دیدگاه به نظر درست‌تر در میاد که مردف رو ما در معناش باید دقت بکنیم. مردف یعنی 1000 فرشته در ردیف قرار دارن، به اصطلاح جلو دارن، حالت مثلا فرمانده رو دارن، حالت پیشاهنگ رو دارن، منتها پشت سر هر کدوم اینها چند تا فرشته دیگه هستن. نه اینکه خود این 1000 تا پشت سر هم قرار دارن، نه، 1000 تا شما رو امداد میکنم، کمک میکنم با 1000 فرشته که مردفین، هر کدوم اینها پشت سر خودشون یه ردیف فرشته دارن، که این جور در میاد که 3000 تا اگه باشه، یعنی پشت سر هر فرشته دو تا فرشته دیگه بوده، اگر 5000 تا بشه پشت سر هر فرشته 4 تا فرشته دیگه هست، ضمن اینکه میتونه افزایش هم پیدا بکنه. برای این دوتا دیدگاه رو اینجا شایسته توجه دیدم که عرض کنم خدمت شما. و ما جعله الله الا بشرا و لتطمئن به قلوبكم و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم. خب سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که این فرشته ها چگونه کمکی کردن به رزمندگان اسلام در جنگ بدر، با توجه به اینکه تعداد عمده ای از این رزمندگان واقعا دچار اضطراب شده بودن و هیچ امیدی به زنده بودن دیگه نداشتن و در حدی که استغاثه کردن دیگه، خدا رو صدا زدن که خدای ما رو نجات بده از این بحرانی که پیش آمده. آیا اینها اومده بودن که بجنگن با مشرکان؟ آیا اینها مثلا یه خدمتی هن؟ چی کار میکردن دقیقا؟ این آیه میفرماید که کارکرد فرشتگان کارکرد معنوی بوده. اینها آمدند برای اینکه به مسلمان‌ها روحیه بدن، تثبیت قلوب مؤمنین اتفاق بیفته، بهشون اعتماد به نفس بدن و یک پشتیبانی روحی و روانی برای مسلمان‌ها فراهم بشه، نه اینکه اینها بخوان مثلا در خود جنگیدن مداخله ای داشته باشند. و ما جعله الله الا بشرا، خدای متعال قرار نداد امداد فرشتگان رو الا بشرا، مگر به عنوان یک بشارت و مژده برای مسلمان ها و لتطمئن بهی قلوبکم. این واف که میاد یعنی برای خیلی از دلایل این فرشتگان اومدن، از جمله برای اینکه قلوب شما مؤمنین آرام بگیره، آرامش پیدا بکنید، از اون حالت اضطرار خارج بشید. پس اینا هم مژده هست که خدا با ما هست، خدا ما رو داره کمک میکنه، و هم اینکه قلوب اینها از اضطرار در بیاد، اضطراب نداشته باشن. بعد یه قاعده ذکر میکنه و من نصر الا من عند الله، مسلمانان بدانید که پیروزی جز از نزد خدا نیست. فرشتگان هم اگه میان به اذن خدا میان کارهایی انجام میدن، کارگزار الهی هستند، همه چیز دست خدا هست. چرا؟ چون که ان الله عزیز حکیم، چون خدا هم عزیزه، شکست ناپذیره، نفوذ ناپذیره، یک ابرقدرتیه که هیچ کس بر او نمیتونه غلبه بکنه، و هم حکیمه، از این قدرت خودش به شکل سنجیده‌ای استفاده میکنه. خب دیگه چی؟ یعنی غیر از نصرت خدا و امداد الهی از طریق فرشتگان، اون هم امدادهای معنوی، دیگه خدای متعال چه کمک هایی کرد؟ اذ یغشیکم النعاس امنه منه و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز الشیطان و لیربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدام اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم فثبت الذین آمنوا سألغی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. خب یکی دیگه از نعمتهایی که خدای متعال بر مسلمانها نازل کرد و از این طریق همونها رو کمک کرد و آمادهشون کرد که با مهارت تام و تمام و هوشیاری کامل و قدرت کامل در برابر مشرکان حاضر بشن و ظاهر بشن، این بود که یک خواب سبکی بر اینها نازل کرد و اینها آرامش پیدا کردند. اذ یغشیکم النعاس امنة من، بیاد بیارید اون زمانی که خدای متعال فرو پوشاند بر شما یا در بر گرفت شما را یک خواب سبکی. نعاس یعنی ما میگیم چرت، یه خواب سبک، خیلی عمیق نشد، شما خسته بودید، استراب داشتید، یه خوابی اومد به چشمتون و خیلی سبک بود، عمیق نبود، اما وقتی بیدار شدید امنتم من، دیدید که خیلی آرامش پیدا کردید، خیلی راحت شدید. امنتم من به جهت ایمنی از جانب خدا برای شما اومد. اینم یادتون میاد که و همینطور بیاد بیارید یونزل علیکم من السماء ماء، اونگاه که فرو فرستاد خدا بر شما از آسمان آب باران رو. خب مشرکین اومده بودن و جاهای بعد رو در اختیار گرفته بودن، مسلمان ها در سمتی بودن که نه به آب دسترسی داشتن و در ضمن زمین زیر پاشونم رمل بود، شن بود، از این شنای ماسه‌ای بود، نمیتونستن درش راحت حرکت بکنن. این آب که اومد از چند جهت برای اینها خوب شد، هم یه شستشویی بدنشون رو دادن، هم راحت شدن، هم زیر پاشون سفت شد. پس نزول باران هم یه لطف دیگر الهی بود به اینها. بله، لیطهرکم بهی، تا پاک سازد شما را، و یذهب عنکم رجز الشیطان، و ببرد از شما پلیدی ها رو، و لیربط علی قلوبکم، و تا محکم بکنه دلهای شما رو، و یثبت به الاقدام، و با اون بارون زیر پای شما رو هم محکم بکنه، چون چه ناماسه بود دیگه. پس تا حالا چند تا شاخص شد؟ یکی امداد ملائکه، دوم یه خواب سبکی که اومد به چشم مسلمان ها در اون شرایط بحرانی تونستن یه چرتی بزنن، سه نزول باران، چهار سفت شدن زمین ریگزار. خب اینا نشون میده که وقتی خدای متعال دستوری میده به ما مؤمنان و ما دستور خدا رو میخواییم انجام بدیم، از خانه خودمون خارج میشیم برای اجرای دستور خدا و پیغمبر و رهبر الهی، لوازمش رو هم خدای متعال فراهم میکنه، خدا مستقیما خودش وارد میشه، عوامل طبیعی رو در خدمت مؤمنان قرار میده، مثل همین خواب و باران و اینها در کنار امداد ملائکه، چون اینها همه جنود خدا هستند دیگه، شنهای بیابان جنود خدا هستند. وقتی که شما نیتتون الهی باشه، حرکتتون الهی باشه، او با همین شنهای بیابان شما رو نصرت میکنه، با باران شما رو نصرت میکنه، یاری میکنه. ان تنصر الله ینصرکم. اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم فثبت الذین آمنوا. باز خدای متعال میگه که یادتون باشه، از گفتیم یعنی اذکرو، بیاد بیارید، بیاد بیارید، فراموشتون نشه اون وقتی که پروردگار تو ربکه یعنی پیامبر بیاد بیاور یا فراموش نکنه پیامبر اون وقتی رو که رب تو وحی کرد به فرشتگان. خب به فرشتگان خدا چی گفت؟ گفت انی معکم، من با شما هستم. به فرشتگان گفت من با شما هستم. فثبتوا الذین آمنوا، شما تثبیت بکنید کسانی رو که ایمان آوردند، یعنی برید به کمک مسلمانان در جنگ بدر و اینها رو تثبیت بکنید از همه نظر که اینها نترسن، چون اصلا جمعیت دو طرف قابل مقایسه نیست، امکانات دو طرف هم قابل مقایسه نیست. بعد خود خدای متعال فرمود که سألقی، من هم خودم هم یه کاری میکنم، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، من هم به زودی میافکنم در دلهای کسانی که کفر ورزیده اند و حقایق الهی رو پوشانده اند، رعب را در دل مشرکان، رعب را من خواهم افکند. این هم خیلی زیبا و جالبه. بعد دیگه دستور میده به مسلمان ها، حالا که ملائکه به کمک شما اومدن، من خودم هم که به کمک شما اومدم، بارون هم که به کمک شما اومده، ولی همه چی به کمک شما و در خدمت شما، فضربوا فوق الاعناق وضربوا منهم كل بنان. شیوه جنگیدن هم بهشون آموزش میده، تاکتیک های رزم رو هم بهشون میگه، ضرباتتون رو مراقبت بکنید که هدر نره، یا بالای گردن رو بزنید که به سر فرد مهاجم و مشرک بخوره، و یا اینکه به سر انگشتانشون بزنید که دیگه نتونن شمشیر دست بگیرن. ضرب منهم کل بنا. بعضی هم این رو یه مقدار لایه های باطنیش رو مد نظر قرار میگیرن، میگن که فضربو فوق الاعناق یعنی سرانشون رو بزنید، فرماندهان رو نشانه گیری بکنید، اون آدم های مهمتر رو بزنید تا لشکر از هم بپاشه. و این وضربو منهم کل بنان هم یعنی اونایی که اهل قلمند، اهل فکرند، اهل اندیشه هستند، خلاصه آدم هایی که مؤثر هستن، اینها رو هدف بگیرید. حالا این هم به هر حال گفته شده، میتونه هر دو تا معنا رو هم داشته باشه. خب سوال چرا؟ یعنی امروز هم ممکنه این سوال باشه، یعنی چرا ما در یک چنین جنگی ناگزیر هستیم بالاخره با طرف بجنگیم؟ خب چون اون اومده میخواد شما رو از بین ببره دیگه، شما رو از سرزمینتون که اخراج کرده، خونه و کاشانه شما رو هم که گرفته. خب شما داشتید چی کار میکردید؟ پیامبر داشت چی کار میکرد؟ پیامبر داشت وحی خدا رو میگفت، میگفت که ما میخواییم خدا رو عبادت بکنیم، ما نمیخواییم مشرک باشیم. پیامبر که با اونها نجنگید که. حالا اینجا تبیین میکنه دلیل این جنگ رو و دلیل این نصرت الهی رو، چرا خدا این همه نصرت میکنه پیامبر و مسلمان ها رو که اینها در برابر مشرکان پیروز بشن. ذالکه دلیل مطلب این هست، به انهم شاق الله و رسوله، دلیلش اینه که اینها با خدا و رسول در افتادند. و من بعد قانون میده، یه گزاره راه بردیه، و من یشاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب، هر کسی که با خدا و رسول در بیفته بدانه که خدا شدید العقابه، خدا خودش رأسن وارد میشه. عرض کردم امروز هم هست، این جزء سنت های الهی هست، لذا تو تو سوره ممتحنه، حالا انشاءالله بعدن میخوانیم، شما خواستید الان ببینید، اونجا میفرمد کفار دو گروه هن. با یه دسته از کفار شما اصلا روابط عادلانه داشته باشید. با کیا؟ اونایی که با شما دشمنی نمی کنند. اما میفرماید یه دسته از کفار هستن که با اونا حق رابطه دوستانه ندارید. اونا کیا هستن؟ اونایی که با شما دشمنی می کنند. علائم دشمنی چیه؟ میگه یک، شما رو از سرزمینتون اخراج میکنن، سرزمین شما رو اشغال میکنن. دو، با شما در دینتون میجنگن. سه، به کسانی که دشمن شما هستن کمک میکنن. سه تا شاخص ذکر میکنه. پس مواجهه خدای متعال با کسانیه که به دشمنی با اسلام، خدا و رسول خدا برخواستن. ذالکم فذوقوه، آن است کیفر ما، بچشید آن را. و ان للکافرین عذاب النار، غیر از این عذاب دنیوی، تازه کافرین باید بدونند، دشمنان خدا و رسول باید بدانند که عذاب آتش هم در انتظار اینها هست در سرای دیگر. ذالکم فذوقوه و ان للکافرین عذاب النار. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار و من یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. خب اینجا بحث فقهی داره و هم بحث تاکتیک های نظامی رو مطرح میکنه. حکم فقهی اینه که اگر با دشمن روبرو شدید، ولو با دشمن انبوه، حق فرار ندارید، حق عقب نشینی ندارید. و بعد استثناء رو ذکر میکنه که البته در دو صورت میتونید عقب نشینی بکنید. یک، عقب نشینیتون تاکتیکی باشه، برای فریب دشمن باشه. دو، جایی که عقب نشینی برای تهیه امکانات و الحاق به گروه دیگری از رزمندگان باشه تا بعد به صورت جدیتری به مواجهه با دشمن برخیزید. خب فلسفه این کار چیه؟ یعنی چرا فرار از مقابل دشمن حرامه؟ واسه این که اون شما رو دنبال میکنه، اون اومده که شما رو از بین ببره. حالا شما شمشیر میندازی فرار میکنی، خب یعنی تو خودت رو دستی دستی در اختیار دشمن قرار دادی. اون میاد و شهر و دیار شما رو هم میگیره و همتون رو از بین میبره. بنابراین باید تا آخرین قطره خون در برابر دشمنی که به شما حمله کرده مقاومت بکنید و حق فرار ندارید. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، ای مؤمنان، ای اعضای جامعه اسلامی، ای امت اسلامی، اذا لقیتم الذین کفروا زحفاً، هرگاه ملاقات کردید کسانی رو که کافر هستند اینها، زحفن و انبوه هم هستند، نه اینکه تعداد کمی باشن، اون تعداد کم که فرار نداره دیگه، نه مثلا چند برابر شما هستند، مثل همین جنگ بدر که سه برابر مسلمان ها بودند. فلا تولوهم الادبار، پشتتون رو به سمت دشمن نکنید، کنایه از این که فرار نکنید. و من یولهم یوم اذن دوبارهو، هر کس که پشت خودش رو در روز نبرد، که عرض کردم اینجا کنایه از همون روز جنگ بدر هست، هر کس از شما که پشت بکند، پشت خودش رو به دشمن بکنه در اون روز، این گرفتار غضب الهی می شود و جایگاهش جهنم است. منتها این استثناء وسط آورده، دوتا استثناء وسط آورده. هر کس که پشت به دشمن بکند در روز نبرد بدر، مگر الا متحرف القتال، برای فریب دشمن. یعنی از یه طرف یه طرف دیگه میره تا دشمن رو فریب بده، دشمن فکر کنه که این مثلا فرار کرد. او متحیزن الی فئته، یا میخواد که بره پیش یه گروهی که اونها ملحق بشه و به کمک اونها به دشمن حمله بکنه، یا اینکه امکانات اونجا هست، امکاناتش تمام شده، این داره میره پیش دوستان خودش که از اونها امکانات بگیره. خب حالا میاد ادامه مطلب، و من یوله میوم ازن دوبرهو، اون الا بعد فقط با عبه غضب من الله، هر کس که به دشمن پشت بکنه این قطعا مواجه با خشمی از جانب خدا خواهد شد. با یعنی بازگشته است به خشمی از جانب خدا. و معواه و جهنم، جایگاهی چون این افرادی جهنمه، و بئس المصیر، و بعد جایگاهی جهنم، بعد بازگشتگاهی است. وقتی کسی، عرض کردم، دشمن آمده به قصد از بین بردن شما، مثل همین جنگ بدر، اصلا فرار از مقابل دشمن جز از بین بردن خود و اعضای جامعه اسلامی دیگه هیچ فلسفه ای نداره، لذا میشه حرام. این مثل اون موردی نیست که فرمود که متحرفن لقتال باشه او متحیزن الافعتن باشه. یعنی شما میگی حالا ما از اینجا عقب نشینی میکنیم، میریم پیش نیروهای خودمون، بعد هماهنگ میکنیم، مجددن به اینها حمله میکنیم و اینها جرئت ندارن به اونجا حمله بکنن. اما وقتی دیگه هیچ جای دیگه ای نیست، مثل همین جنگ بعد، اینا فرار میکردن، خب کجا میرفتن؟ دشمن هم پشت سرشون، میرفتن مدینه دیگه، خب دشمن هم میومد به مدینه حمله میکرد، و اونجا هم که مخالفان دیگری هم داشتن مسلمون ها، بدتر میشد دیگه، چون اونها هم به مشرکان کمک میکردن، همطوری که در سالهای بعد این مطلب مشخص شد. خب آیات و فرازهای راهبردی فراوانی داشتیم، ولی اصل مطلب و مغز مطلب این بود که اگر شما برای اجرای دستورات خدا حرکت بکنید، اگر ما برای اجرای دستورات خدا حرکت بکنیم و در اطاعت از رهبری الهی جدی باشیم، خدای متعال عوامل طبیعی دوروبرمون رو تبدیل میکنه به جنود خودش، و از طریق همین عوامل طبیعی که ما به شکل معمول و به صورت معمول اونها رو نادیده میگیریم، ما رو کمک میکنه. با همین باد و باران و شن بیابان و امثال اینها، با یه خواب، یه وقتی کسی اونقدر استراب داره، ترس داره، اصلا نمیتونه بخوابه، یخ نه، یک کسی آرامش داره، خدای متعال این آرامش رو به قلبش فرو آورده، راحت میگیره، میخوابه، استراحت میکنه، چرتی میزنه، بعد پا میشه، درست تصمیم میگیره در شرایط بحرانی. ولی خب چند تا فراز رو هم خوبه که حفظ بکنیم. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، ما باید به خدا پناه ببریم تا خدا ما رو پاسخ بده. و من نصر الا من عند الله، من نصر الا من عند الله، به عنوان بحث توحید افعالی باید ورد زبان ما باشه. سألقی فی قلوب الذین کفر الرعب، مطمئن باشیم خدا در قلب طاغوت ها رعب ایجاد میکنه. چرا خدا ما رو نصرت میکنه؟ ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله و من یشاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب. و این که یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. البته اصل مسئله اینه که بحث عقب نشینی در میدان جنگ جزء فرامین حکومتیه، جزء فرامین اجراییه، و سربازانی که در جبهه جنگ هستند و اهل رزم هستند باید گوششون به فرماندهشون باشه. حالا در شرایط جنگ بدر هر گونه تزلزل و عقب نشینی حرام بود، به خاطر اینکه باعث از بین رفتن اسلام و مسلمان ها می شود. خب این ماجرا ادامه داره، این حدیث بعد ادامه داره، انشالله در جلسات بعدی ادامه میدیم. از خدای متعال میخواییم که به همه ما قلب مطمئن و مالامال از ایمان و طهارت ظاهری و باطنی و ثبات قدم عنایت بفرماید. خدایا همه ما رو با ملائکه خودت کمک بکن، امداد کن. خدایا خودت به همه ما عنایت داشته باش و ما رو کمک بکن در برابر طاغوت‌ها و در برابر دشمنان خودت. خدایا به ما شجاعت لازم و معرفت لازم برای حضور در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی که مورد رضایت تو هست عنایت بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.